بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین. خیلی خوش آمدید. افتخار میکنم که تو این لحظات در خدمت شما هستم. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و زیارت همه شما عزیزان برای نورانیت جلسه و اینکه دلهامون انشالله رنگ و بوی امام رضا بگیره. در ابتدای جلسه همه قصد زیارت میکنیم، البته نمیخواد بلند شیم چون دیگه میترسم به قرآن بی احترامی بشه، همین جایی که نشستید صلوات خاصه امام رضا رو زمزمه میکنیم و دلهامون رو متوجه آقا علی بن موسی رضا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي بحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. صلوات صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب موضوع بحث ما در رابطه با سوره مبارکه روم هست و در رابطه با عوامل تحکیم خانواده. خب عزیزان می‌دانند که مهمترین موضوع زندگی هر انسان خانواده است. حالا اونایی که مجردن یعنی پدر و مادر، اونایی هم که مجرد نیستن یعنی همسر و فرزندان و پدر و مادر، فرق نمیکنه. و در اسلام مقدسترین بنایی که وجود داره بنای خانواده است. اینی که در روایت فرمودن وقتی که خطبه عقد خونده میشه لحظه اجابت دعاست. یعنی ما وقتی خطبه عقد میخوایم بخونیم قبلش به همه میگیم که حاجتاتون رو آماده کنید که الان داره باران رحمت نازل میشه، چون خدا خیلی اون لحظه عنایت ویژه داره. تشکیل خانواده خیلی مهمه، بعدم تحکیم خانواده، چون این خیلی ارزشمنده. مثل یک نهالی که انسان این نهال رو تو زمین میکارد، باید لحظه به لحظه مواظبش باشیم تا این جون بگیره و تنومند بشه. خب باید اطلاعات و آگاهیامون رو زیاد کنیم. حالا یه وقت یه کسی میاد از منظر علم روانشناسی بحث میکنه، حرفا ارزشمنده. یکی میاد تجربیاتی رو میگه در رابطه با تحکیم خانواده. ما امروز میخواییم از منظر قرآن نگاه کنیم به تحکیم خانواده. قرآن هم که میگم یعنی کلام خدا. یعنی در واقع ما امروز میخواییم تدبر کنیم در قرآن. بنده نیومدم اینجا نظرات شخصی خودم رو بدم، یا اینکه ما نیومدیم اینجا حرفای مثلا متخصصین علم روانشناسی رو حتی بگیم، هرچند ممکن از اونها استفاده بکنیم، اما ملاک بحثمون چیه آقا؟ قرآن، یعنی کلام خدا. و معتقدیم هر حرفی که با قرآن هماهنگ بود برای ما ارزشمنده، هر حرفی که با قرآن هماهنگ نبود ما کاری بهش نداریم، حالا قضاوتی فعلا نمی کنیم. لطف کنید سوره روم همین آیاتی که قاری محترم تلاوت کردن، یعنی صفحه 406، محبت کنید این صفحه رو باز کنید. و همونطور که سرور عزیزم فرمودند خیلی استقبال میکنیم از اینکه بحث ها دو طرفه باشه، یعنی هر بزرگواری که سوالی پیش میاد براش حتما بپرسه. اینا هم آجا هدیه است دیگه، درست اینجا گذاشتین؟ به به به، چه هدیه های ارزشمندی. اینا رو من نشون میدم که شما شوقتون برای مشارکت در بحث بیشتر. میدونین چیه اینا؟ احسن، قطعه ای از فرش حرم امام رضا، چقدر زیبا قرار گرفته تو این قاب. خب سوره مبارکه روم، من توی این جلسه برای شما 5 تا آیه میخوام بخونم. آیاتش اینجا مینویسم، از ابتدای سوره، اول آیه 21، بعد انشالله آیه 38، بعد آیه 39، بعد آیه 41، انشالله وقت شد آیه 7 رو هم با 41 توضیح میدم. 5 تا آیه، 5 تا نکته راجع به موضوع خانواده، که انشالله این آیات رو بزرگواران اگر میتونن تو حتی تو صفحه گوشیشون هم یادداشت کنن بد نیست، بعضی از این جمله ها و نشانی ها رو. خوبی این بحث اینه که شما فقط شماره آیه ها رو اگه بنویسید بعدن میتونید چکار کنید؟ بحث ما رو دنبال کنید که آقا چی گفتن. تو آیه 30 و آیه 21، خواهش میکنم آیه رو بیارید. آیه 21 آیه ازدواجه، تشکیل ازدواج. باز ما موقعی که خطبه عقد رو میخونیم معمولا این آیه رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این آیه، از این آیه من 2 تا نکته میخوام بگم، البته نکات زیاده ها، من 2 تا. یک، اولین هدیه ازدواج. 2، نتیجه و ثمره ازدواج. کسایی که میخواید ازدواج کنید انشالله که به خیر و خوشی ازدواجتون اتفاق بیفته، اما بدونید خدای متعال توی قرآن میفرماید از نشانه های من خدا این هست که یک میل و رغبتی بین شما و جنس مخالفتون ایجاد کردم. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این لطف خداست که این محبت رو ایجاد کرده که جنس مرد به زن گرایش داره، جنس زن به مرد. این لطف خداست و خدا میگه به همین موضوع شما نگاه کنید بفهمید که او خدایی که شما رو خلق کرده چقدر حکیمه که این محبت رو قرار داده که شما ازدواج کنید. بعد ثمرات ازدواج انشاءالله خواهد آمد. بر اساس آیه شریفه من اول ترجمه کنم، بعد این دوتا رو میخوایم ببینیم شما چه نظری دارید. ترجمه آیه اینه، خدا میفرماید، البته ترجمه هم جلوی روی شما هست دیگه، من میخونم شما میتونید از روی قرآنتون نگاه کنید. میفرماید از نشانه های خدا این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان به آرامش برسید و بین شما محبت و مودت قرار داد و قطعا در این محبت و مودتی که خدا قرار داد در این مسئله ازدواج نشانه هایی است برای انسان هایی که تفکر کنند. خود ازدواج یک میدان تفکر ها، تفکر در همین که چطور خدا این محبت رو قرار داد و چطور خدا این نتایج رو توی ازدواج قرار داده. خب حالا به نظر شما اولین هدیه ازدواج رو کی به عروس و دوماد میده؟ مادر عروس، مادر دوماد کی میده؟ خودشون. خب دیگه چی؟ بر اساس آیه جواب بدین، قرآن جلوتون بازه دیگه. اولین هدیه ازدواج رو کی میده؟ خود. چی هست اون هدیه؟ این که کی میده که معلومه خدا میده. خب خدا چی میده؟ دقت کنید آفه، اولین هدیه رو خدا میده و اون چیه؟ محبت. خب دقت کنید، چون حالا اونی که ازدواج میکنه که همون لحظه که آرامش مال بعدشه، اما لحظه ازدواج نه دیگه، قبلش که همه درگیر مراسم و آرامشی نیست، آرامش بعدش اتفاق میفته، درسته؟ این آرامشه چیه؟ آرامشی که بعد از ازدواج اتفاق میفته نتیجه و ثمره ازدواجه. لتس کنو، درست شد؟ میشه آرامش و حس خوشبختی، چون انسان ها وقتی احساس خوشبختی داشته باشند به آرامش میرسن. خوب دقت کنید، خدا محبت و مودت و قرار میده تو قلب عروس و دوماد، بعد این محبت و مودت نتیجه چی میشه؟ آرامش و احساس خوشبختی. حالا میخوام راجع به این دوتا صحبت کنیم. اولا رابطه بین محبت و آرامش که واضحه دیگه. هر چقدر، خوب دقت کنید، هر چقدر این محبت شدیدتر شود، آرامش به طور کلی. انسان یک موجودی است که فطرتاً ها، یعنی این مسئله مربوط به مسلمانان نیست، مربوط به زن و مردم نیست، انسان فطرتاً وقتی احساس کنه که محبوبه به آرامش میرسه. این یادتون باشه، یه جمله بسیار مهم. شما هر وقت که به یک کسی محبت کردی، تو اون لحظه داری به او آرامش میدی. اصلا محبت آرامش میاره. این روایت امیرالمومنین یادگاری، حضرت فرمودن الانسانو عبیدل احسان. هم خانوما زیاد گوش کنن هم آقایون. اگه میخواید چه الان چه در آینده همسر شما همه جوره با شما همراه باشه. عبید از چی میاد؟ بنده. عبید یعنی همون کلمه عبده ها، منتها تأکیدش، بله؟ تأکید شده. اگه میخوایی همسر شما که یک انسان است، همسر شما اگه میخوایی بنده شما بشه، فرمولش چیه؟ محبت. یکی میگه از محبت خارها گل میشود. واقعا عجیب، این محبت آدم ها رو به آرامش میرسونه و به هم نزدیک میکنه. خدا هم میگه هم تا خطبه عقد خونده شد، خوب دقت کنید، تا خطبه عقد خونده شد، خدا یه بذری از محبت عروس میندازه تو قلب داماد، یه بذری هم از محبت آقا داماد میندازه تو قلب عروس خانم. چرا میگم بذر؟ دقت کنید، این بذر بالقوه ظرفیت اینو داره که تبدیل به چی بشه؟ بی نهایت بشه، درخت و بعد بی نهایت. شما اگه یه دونه بذر سیب داشته باشین، یه دانه سیب، فقط یه دونه ها، اینو اگه یه کسی بکاره و اینو فراوری کنه و اصلاح نژاد و بکاره و بعد نهال بگیره، با سیبای اون نهال رو دوباره بکاره، بعد از 100 سال این دانه سیب تبدیل به چند تا سیب شده؟ شاید بگیم میلیون ها سیب. درست شد؟ چرا؟ چون اینو هی رشد داد، هی کاشت، هی باز محصول گرفت دوباره. بس فایدهش اینه. بعضی ها میگن آقا چرا بعد اینکه شما میگین آقا محبت و مودت کو، آقا ما که ازدواج کردیم یا که کس رو دیدیم ازدواج کرد، اما ما محبتی ندیدیم. بله، بعضی وقتا بذر رو میدن اما این بذر رو مراقبت نمیکنن، گنجشک میاد چیکار میکنه؟ هم داره میبره دیگه. شما بذر رو که گنجشک خورد تمومه دیگه. یا بذر میپوسد، یه جایی میذارن میپوس، این باید رشدش بدن. این محبتی که خدا قرار میده، این باید لحظه به لحظه رشد کنه. خب من اینجا یه نکته عرض بکنم خانم های محترم، آقایان بزرگوار، توی زندگی بین خودتون و همسرتون تقریبا اگه بخوام استثناءات رو بذارم کنار، هر چیزی که باعث میشه محبت بین شما کم رنگ بشه اینو بذارید کنار. چرا دارم این حرفو میزنم؟ چون اون هر چیزی که باشه مهمتر از آرامش شما نیست. هر چی که باشه، حرف مردم، چه میدونم، امکانات دیگران، آدم نگاه میکنه بعد میخواد به او برسه، میبینه نمیتونه، با همسرش دوچار چی میشه؟ دوچار یک سری تعارضهایی میشه. بذارید کنار اینا، باید برای خودمون زندگی کنیم. این محبت زمانی رشد میکند که ما در مقابل هم جایگاهمون رو هم توقعاتمون رو تنظیم کنیم. محصول محبت آرامشه. تو خود آیه هم میفرماید لتسکنوا، خدا اصلا ازدواج رو قرار داد تا به آرامش برسید و برای که به آرامش برسید محبت رو قرار داد. و جعل بینکم مودتا، پس اولین هدیه ازدواج محبت، او هم از طرف خدا. خوب دقت کنید نسبت به لتسکنوا که تو آیه هست دارید میبینید. من اینو که گفتم دوست دارم دیگه بعد شما سوال بپرسید، سوالایی بپرسید که واقعا الان براتون این مسئله حل نشده، هیچ اشکالی هم نداره. اصلا من دوست دارم گاهی وقتا بگید حاج آقا مثلا من این حرفای شما رو قبول ندارم، یا این حرف خدا، پس اگه بخواد اجرایی بشه چه کار ما باید بکنیم؟ از این سوالا میشه پرسید. ببینید یه اشتباه مرگباری که بعضیا میکنن قبل از ازدواج اینه که فکر میکنن آرامش و خوشبختی، حالا من بیشتر باز منظورم آرامشه، فکر میکنن آرامش هدف ازدواجه. فرق است بین هدف و نتیجه. رسیدن به آرامش هدف نیست عزیزان. آقا برای چی میخوای ازدواج کنیم؟ میخوام به آرامش برسم، درست شد؟ خب حالا اگه کسی ازدواج کرد و شرایط براش جوری پیش اومد، یعنی طرف مقابلش از حیث اخلاقی، از حیث مثلا فرض کنید که تیپی، از حیث موارد دیگه، از حیث خانواده یه جوری بود که این آقا حالا یا این خانوم به اون آرامشی که باید برسه نرسید، خب همین باید جدا شه. شما فتوا میدین که باید جدا شه. اگه این جور باشه، خوب دقت کنید، اگر این جوری که شما میگید باشه، الان بسیاری از خانواده ها باید اصلا چی بشن؟ جدا بشن. خب اگه قرار خیلی خوب، حالا این که آشنایی از قبل اینو بنده خیلی خوبه، منتها آشنایی سالم، آشنایی با هماهنگی خانواده، این خیلی خوبه. لذا برای این که اتفاق نیفته حتما اون جلسات خواستگاری و جلسات صحبت کردن و اینا باید چی بشه؟ باید طولانی بشه تا دو طرف احساس بکنن که این همون کیس مورد نظره. اما به هر دلیلی حواستون باشه، چرا من این حرفو میزنم؟ برای اینه که آقا من توقعم این بود که وقتی ازدواج کردم با آرامش 100% برسم، حالا ازدواج کردم میبینم که نه، آرامشم 70%. یه 30% بالاخره عرض کردم یه اتفاقاتی میفته. عزیزان من، آرامش نتیجه ازدواج است، نه هدف از ازدواج. پس هدف از ازدواج چیه؟ هدف از ازدواج خوشبختی. خب دیگه، خب خیلی ممنون. ببینید ما آدما، ما در واقع اگه بخوایم بگیم انسان، ما انسان مسلمان، انسان مسلمان توی زندگیش باید همه جوره چی باشه؟ بنده کی باشه؟ خدا. من برای چی ازدواج میکنم؟ من ازدواج میکنم چون خدا ازدواج دوست داره. من بنده ام. آفرین. خدا ازدواج را دوست دارد. و خدا و در روایات معصومین اشاره به ازدواج شده و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه فرمودند ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. فرمودند نکاح و ازدواج سنت من است، هر کی از این سنت اعراض کنه از من نیست. چرا ازدواج میکنیم؟ چون دستور دینه. ازدواج دستور خداست. اونایی که ازدواج نمیکنن به یکی از مهمترین دستورات دین پشت کردن. خب بله ازدواج میکنیم، یه لحظه، ازدواج میکنم چون وظیفه من ازدواج، تکلیف من ازدواجه، دستور خدا ازدواجه. خیلی خوب، ازدواج یک سری نتایج و ثمراتی دارد. یکیش آرامشه، یکیش سر و سامون گرفتنه، یکیش فرزند آوریه، درست شد؟ اینا هم از یکیش پختگیه. اما اگر کسی ازدواج کرد و یکی از ثمرات ازدواج اتفاق نیفتاد، آیا او شکست خورده؟ نه. الان کسی هست ازدواج میکنه خود بهش فرزند نمیده. اگه کسی گفت من میخوام ازدواج کنم برای فرزند، من بچه میخوام، خب ازدواج کرده خدا بچه نمیده، پس به اونایی که نظرشون اینه که فرزند آوری هدف ازدواجه باید چیکار کنه؟ باید جدا بشه. اما آیا خدا اینو میپسنده؟ نه. طرف میگه ازدواج کردم به آرامش برسم. حالا ازدواج کرده با پدر خانومش، با مادر خانومش، فرض کنید که رابطش شکرابه، اصلا هماهنگ نشدن به هر دلیلی، کار نداریم. آقا این به درد نمیخوره، من میخوام یکی باید باشه که همه جوره اونی باشه که من میخوام. نه، آرامش نتیجه ازدواج بوده. خیلی خوب، 70% حاصل شد، خدا بده برکت. 80% حاصل شد، خدا بده برکت. ضمن این که آرامش ازدواج باز دست کیه؟ دست خود ماست که نوشتیم اینجا با محبت. پس یادمون باشه اونی که ازدواج میکنه باید هدفش بندگی خدا باشه، و تمام اینایی که بعضیا فکر میکنن هدف ازدواجه، اینا هدف نیست. فرق هدف و نتیجه اینه، اگر من هدفم اینا باشه به هدف نرسم میگم من شکست خوردم، باید چیکار کنم؟ جدا بشم. اما فرق معنای نتیجه اینه، خیلی خوب من ازدواج کردم، این نتایج ممکن بود به من برسه، خب حالا 100% نرسیده، خیلی اشکال نداره، با 70% میریم جلو. درست شد؟ چون آدمی که به هدفش نرسیده میشه چی؟ شکست خورده. آدمی که به اون نتایجی که باید میرسیده کامل نرسیده، نمیگه من وظیفه‌مو انجام دادم، حالا این نتیجه حاصل نشد، هدف من به هدفم رسیدم چون بندگی خدا بود. خب یکی از عزیزان فرمودن که آیا به جای جنس مخالف مکمل گفته میشه بهتر نیست؟ بله 100%، ممنونم از تذکرتون. مکمل این که گفتیم جنس مخالف از نظر این هست که خدای مهربان که جنس مرد و زن را آفرید با این همه تفاوت‌ها، تفاوت‌های جسمی و روحی، یک گرایشی در وجود اینها قرار داد، این مکمل بودنه که آقا فرمودن این نتیجه این ازدواجه. یعنی وقتی که ازدواج صورت میگیره این دوتا چی میشن؟ کامل میشن. خب راجع به آیه 21 اگه سوالی هست بفهمید جانم. الان عرض میکنم، خدا انشالله خیرتون بده، یه صلوات درشون بفرستین که سوال خوب پرسیدن. اللهم صل علی محمد. ببینید جواب سوال شما دقیقاً تو آیه 38. آیه 38 چیه؟ اون آیه 38 رو نگاه کنید لطفاً. یه صفحه برین جلو. سوالو مطرح کنیم. میگن راه اینی که من محبت کنم و بعد به آرامش برسم، راه عملیش چیه؟ چیکار باید بکنم؟ حالا کلمه محبت که خب همه میدونیم معناش چیه، اما من میخوام یه از قرآن صحبت کنم. قرآن چه تکلیفی رو برای مرد و زن قرار میده؟ آیه قرآن میفرماید، آیه رو نگاه کنید، آیه 38، فآت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. خب آت ذا القربا حقه یعنی چی؟ شما ترجمه جلوتونه، لطفا بگید یعنی چی؟ حق نزدیکانت را به اونها بده. آت یعنی بده، زل قربا یعنی خانواده، کلمه زل قربا یعنی خانواده، حق هم یعنی حقش را. آخر آیه چی میگه؟ وسط آیه رو کار نگیری چون وقت ندارم توضیح بدم. آخر آیه، جمله آخر آیه چیه؟ اولائک هم المفلحون. مفلحون یعنی کیا؟ خوشبختان، انسانهای خوشبخت. آقا چه کنم به خوشبختی برسم؟ که عرض کردم خوشبختی و آرامش در کنار هم قرار میگیره. خدا میگه سعی کن حقوق، رعایت حقوق خانواده. آیه 38 میخواد تأکید کنه بر رعایت حقوق خانواده، که این چیه؟ عامل خوشبختی. بزرگوارا، هر موجود زنده‌ای، نه انسان، هر موجود زنده‌ای وقتی حقوقش ادا بشود، یعنی اون چیزایی که نیاز داره نیازهاش برآورده بشه. ببینید رعایت حقوق یعنی رفع نیاز، یعنی رفع نیاز، رفع نیازهای خدمتتون عرض شود که معقول ها، کلمه معقول رو نوشتم که نامعقول بره کنار. شما هر موجود زنده‌ای که نیازهای معقول او را برطرف کنی آرامش پیدا میکنه. از یک گلدان شما بگیرید تا یک، فرض کنید که حیوان، یک مرغی، یک چه میدونم عروس هلندی شما تو خونتون دارین. شما این عروس هلندی نیازهایی دارد، نیازهای معقوله، غذا میخواد، آب میخواد، فضا میخواد. اینو اگه تو قفس کنید اینقدر جیغ میزنه که نمیذاره بخوابی. این باید در طول روز یک دوری بزنه. درست شد؟ نیاز معقولشه. اوه آرامش داره. اینا همه رو بذارید کنار، انسان که اشرف مخلوقاته. انسان هم همینه، فرقی نمیکنه. اگر تو محیط خانواده حقوق افراد رعایت شود، یعنی نیازهاشون برطرف بشه، اینا به آرامش میرسن. وقتی او به آرامش رسید، من هم که در کنار او هستم چی میشه؟ به آرامش میرسم دیگه. چون شما وقتی به آرامش میرسی که طرف مقابلت چی باشه؟ آرام باشد. اگر خانومی به هم ریخته باشه قطعا شوهرش هم به هم میرزه. و همینطور آقا به هم ریخته باشه خانوم به هم میرزه. چه کنیم؟ سعی کنیم به حقوق هم احترام بذاریم. یه مشکلی که ما توی جامعهمون داریم تو بحث حقوق خانواده، رعایت حقوق خانواده، اینه که اولا فکر میکنیم دو تا مشکل. مشکل اول فکر میکنیم وقتی میگیم حقوق یعنی حقوق جسمی و مادی، به آقا میگی آقا حقوق خانومت، میگی آقا کارتشو پول واریز میکنم براش، لباس میخرم براش، تفریح هم میبرمش، دیگه چی میخواد دیگه؟ همه ی حق زن یا حق مرد با خانوم میگی، میگی آقا غذاشو میپزم، لباساشم براش مثلا پس میشورم، اتو میکنم، چی میخواد دیگه؟ همینه دیگه. در حالی که حقوق خانواده فقط مادی و جسمی نیست، یه حقوق دیگری هم وجود داره. اون حقوق چیه؟ معنوی، روحی. یک، یه اشتباه اینه. اشتباه دوم اینه که ما فکر میکنیم رعایت حقوق وقتی صحبت میشه یعنی حق در برابر حق. میگه اگه حق منو رعایت کرد منم رعایت میکنم، وقتی او رعایت نمیکنه من چرا باید رعایت کنم؟ خب قرآن چی میگه؟ قرآن میگه حق دادنیست. حالا او حق شما رو داد یا نداد اون بحث دیگه ایه. حق دادنیه. آته، آته یعنی چی؟ نمیگه بگیر، نمیگه حق خودتو برو بگیر، میگه حق ذوالقربا رو بده. البته من اینو به شما بگم، شاید در 80% مواقع اگر کسی حق طرف مقابلش رو رعایت کنه او هم چی؟ رعایت میکنه. از کجا این حرفو میزنیم؟ الانسان عبید الاحسان. شما عرض کردم یه قناری حقوقش رو رعایت کن برات آواز میخونه، او جبران میکنه. یک گلدان آب و رطوبت و همهشو تأمین کن، تراوت به شما هدیه میکنه. بعد انسان اینجوری نباشه؟ شما به یک بچه 3 ساله لبخند بزن، لبخند میزنه، هدیه بده میپره تو آغوشت. اصلا اینجوری این طبیعیه. حالا ما 20% گذاشیم کنار برای آدمایی که دور از جون شما خیلی نافرمن، تازه همونا هم اگه محبت بکنی، حداقل اگه محبت بد نکنه ولی دیگه لگد نمیزنه. درست شد؟ حداقل همین قدم باز خوبه دیگه، لگد نمیزنه دیگه. رعایت حقوق حق دادنیست. این اشتباه مرگبارو خیلی‌ها میکنن که میگه چون این کارو با من کرد پس منم جبران میکنم. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. خب حالا این خانه آیا رنگ و بوی آرامش میبیند؟ نه. خدا میگه حق رعایت کنیم. خب اینجا حالا یه سوال پیش میاد در ادامه فرمایش شما که آقا مگه حاج آقا حقوق خانوما چیه؟ خانوما میپرسن مگه حقوق آقایون چیه؟ این خیلی مهمه. الان من یه برگه سفید به شما آچار بدم، برگه آچار سفید بگم شما، حالا اونایی که ازدواج کردن یا اونایی که میخوان ازدواج کنن، شما از حقوق همسر آینده یا همسر الان خودتون چه میدانید؟ بنویسید. مردها چه حقی به گردن خانوما دارن؟ خانوما چه حقی به گردن آقایون دارن؟ چند تا میتونیم بنویسیم؟ حاج آقا میفرمایند که شما پول بدید همه مشکلات حله. خیلی ممنون از نظرتون، اما خلاف فرمایش شما الان ما زیاد میبینیم. آیا شما ندیدید کسانی که خیلی پول دارن اما بینشون محبت و صفا نیست؟ و برعکس فرمایش شما، خیلی ها رو من میشناسم، شما هم احتمالا دیدین که خیلی زندگی لاکچری ندارن، یه زندگی معمولی. بله من فرمایش شما رو قبول دارم در حد معقول. بله هر انسان عاقلی میداند که ازدواج چی میخواد؟ پول میخواد. درست شد؟ اما اگر اون مقدار اولیه‌شو که باید تأمین کنه انسان، با ببخشید کارت خالی که نمیتونه بره ازدواج کنه، اینم میگم، حالا اینم اشاره میکنم، اما اگه کسی خوشبختیشو گره زد به پول، اشتباه بسیار بزرگی کرده. خوشبختی باید از درون وجود ما بجوشد. اگه من همسر آینده‌مو با پول دیدم، یعنی اونو نرخ گذاری کردم. الان خود شما آقایون محترم انصافا الحق و الانصاف یه تأملی بکنید. اگه شما ازدواج بکنید و همسر آینده شما محبتش رو با شما بر اساس پول شما تنظیم کنه، چه حسی به شما دست میده؟ خب همین، خیلی خوب. نگاه کنید یه لحظه، ممنونم، دقت کنید. خیلی اولا من خوشحالم که این بحثا پیش میاد، اینا هم مشکلات الان زندگی های ماست. ببینید اون چی که در جامعه داره اتفاق میفته یه بحثه، اونی که حقه و اونی که صحیحه یه چیز دیگه است. من خواهش میکنم ما قضاوتمون، یه لحظه، قضاوتمون نسبت به ارزش ها بر اساس اون چیزی که داره تو جامعه اتفاق میفته نباید باشه. ما باید ارزش ها و واقعیت ها رو بشناسیم. بله من اینو قبول دارم که بین اون چیزی که واقعیته و اون چیزی که داره اتفاق میفته فاصله زیاده، اما ما نباید تو موج جامعه غرق بشیم. ببینید حالا که همه اینجوریان، مثلا حالا من که قبول ندارم همه اینجوریان، خب حالا که همه زندگی رو با پول دارن حساب کتاب میکنن و همه خانوما، البته من اینو قبول ندارم، حالا که خانوما شوهراشون رو با پول دارن ارزیابی میکنن، پس من باید برم یه وضع لاکچری برای خودم درست کنم تا خانوم آینده من به من محبت داشته باشه. این خیلی بده. یعنی من ببخشید خودم وقتی به این فکر میکنم حالت انزجار بهم دست میده که من در آینده اگه پول خرج کردم برای خانومم، این منو دوست داره. اگه پول نداشته باشم، این به من محل نمیده و منو دوست نداره. ببینید میگه خانه از پای بست چی ویران است، خواجه به دنبال نقش ایوان است. این زندگی از پایه خرابه. لذا عزیزان، حالا من برای آقایون میگم، میرید خواستگاری اونا که هنوز ازدواج نکردی، خواهش میکنم خودتون باشید. نرید دیدید بعضیا ماشین کرایه میکنن و بعضیا الکی، یعنی پنج برابر اون چیزی که هستن نمایش میدن. خب طرف مقابلم شما رو شب خواستگاری که میبینه، این قضاوت اولیه‌شه، درست شد؟ توقعش رو بر اساس او تنظیم میکنه. خب چرا از اول ما یه کاری میکنیم که بعد زندگیمون تمام آرامش و احساس خوشبختی و محبتش با چی گره بخوره؟ با اون وضعیت. آقا میگه دختر نمیدن، خب ما باید توقع خودمون رو تنظیم بکنیم. آقا شما دنبال کدام دختر میگردی؟ دنبال دختری میگردی که به وضع ظاهری شما و امکانات شما بله بگه، یا به وجود شما، یا به روح شما؟ درست شد؟ خانمای محترم، شما دنبال مردی میگردید که به تن شما و چهره شما، با تن و چهره شما ازدواج کنه یا با روح شما؟ اینو یادتون باشه، مردی که دنبال تن و چهره یک زن باشد، این مرد در آینده اگه همه زنهای عالم هم بهش بدی بازم سیر نمیشود. و اون مردی که با روح زن ازدواج میکنه، یعنی کمالات انسانی اون زن رو میبینه، ای تا آخر عمر عاشقانه در کنار این زن باقی میماند. اینو همین الان انتخاب کنید، شما دنبال کدوم مردین؟ بله منم قبول دارم، منم حرف شما رو قبول دارم. بله بله، یه لحظه، من همینو یه لحظه ایزه میدین، یه لحظه، چون با هم دیگه به یه نقطه اشتراک رسیدیم. من اینو بگم، آقا که میگم پول داشته باش، من فرمایش ایشون رو اینجور فهمیدم که منظورشون اینه که به اندازه‌ای که بتونی بر اساس یک عرف معقول زندگی تو شروع کنی. بله، هیچ جا در اسلام نگفتن برای شروع زندگی شما نیاز به شاسی بلند داری، هیچ جا نگفتن برای شروع زندگی شما نیاز به آپارتمان 100 متری داری. شروع زندگی به اینا نیست، شروع زندگی به این اندازه‌ای که اون زن، اون دختر اعتماد کنه که این مرد میتواند در آینده تکیه‌گاه من باشه. من اینجا در حضور خانوما دارم میگم، خانوم‌ها بیشتر از این که به پول مرد، از پول مرد لذت ببرن، از مردانگی مرد لذت میبرن، از اقتدار مرد لذت میبرن. بله پولم یکی از شاخصه‌هاشه، اما فقط پول نیست، فقط پول نیست. خب خیلی خوب، خیلی نگاه کنید، با این نسخه‌ای که شما دادید مردها و پسرها باید در سن 50 سالگی ازدواج کنن. خب آفرین، خیلی یلا بذار خانم یه نکته بگم. بله یه لحظه گوش کن همه. خب شاسی بلند داشت، شما رو چه حساب دخترتون رو دادیم بهش؟ الان راضی هستین؟ میگن 1%. بنده هم دخترم رو عروس کردم، دامادم وقتی اومد به خواستگاری دختر من هیچی نداشت، یعنی یه موتور خشک و خالی هم نداشت. خب هیچی نداشت دیگه، نه بابای پولداری هم نداشت، ما هم دخترمون رو عروس کرد. ببینید نگاه کنید یه لحظه دقت کن، چون وقتمون داره میره، ما هنوز 4 تا آیه دیگه داریم. ببینید بزرگوارا، ما داریم خوشبختی رو بر اساس اون چی که توی جامعه و اونم نه عرف خدمتون همه جامعه بلکه عرف یک عده از جامعه میبینیم، بر اساس او تنظیم میکنیم. من ببخشید آقا عذر میخوام آیه بخونم. دقت کنید، با این وضع باید 50 سالگی داماد بشن پسرا. خب حالا انتخاب کنه. ببینید ازدواج کردن لذت هایی دارد، سختی هایی هم دارد. لذتش محبت و آرامش و احساس خوشبختیه، سختیش هم اینه که باید مثل بنده اول که ازدواج کرده بره مستأجری کنه، 10 سال مستأجری کنه، اساس کشی کنه، خانومش پشت موتور سوار کنه، تو سرما تو گرما. ببینید این دوتا راهه. راه اول اینه آقا من ازدواج میکنم با دست خالی، البته با امکانات اولیه، اینو قبول دارم باید امکانات اولیه باشه، همتم باشه، ازدواج میکنم کم کم با هم میسازیم. راه دوم اینه که صبر کنم همه چی تمیم بشه بعد ازدواج کنم. آدم عاقل بشینه فکر کنه کدوم راه انتخاب میکنه. ضمن این که من به آقایون بگم او زندگی که زن وارد زندگی بشه و زن و شوهر با هم دیگه بیان جلو، با هم تلاش کنن، صرف جویی کنن، خونه رو بخرن، با هم اول یه ماشین 100 میلیونی بعد 200 میلیونی، بعد این زندگی که کم کم با همکاری هم ساخته شده خیلی پایدارتر است از اون زندگی که آقا با یه شاسی بلند و یه خونه مبله اومده با یه حقوق 15 میلیون خانومو گرفته. به محضی که کوچکترین مسئله پیش بیاد چی میگه به این خانوم؟ میگه چه خبره؟ تو اومدی تو خونه من، موقعی که تو اومدی من همه چی داشتم. یعنی چی؟ یعنی تو در این شاسی بلند و در این خونه‌ای که من دارم و در این امکاناتی که من دارم تو هیچ نقشی نداشتی. پس هیچ سهمی هم، پس حرفم نزن. خوب دقت کنید. او زندگی که از اول با هم اومدم بالا، چقدر این زندگی پر از محبته، تو او زندگی که او آقا اومده با دست پر، با باباش کارخونه دار بوده همه چی بهش داده. آقایون محترم، جنس زن اگه ببینه شوهرش تلاش کرده به دست آورده لذت میبرد، نه ای که باباش بهش پول داده رفته شاسی بلند خریده، باباش پول داده رفته این خونه که با پول بابا و با امکانات دیگران بوده. ممکنه لبخندی باشه، ممکنه ادای آدمای پولدار رو در بیارن، اما از درون خانم ها اینجا نشستن. خانم ها شما دوست دارید همسرتون خودش باشه رو پای خودش یا دستش روی باباش باشه؟ خیلی مهمه این مسئله ها، خیلی مهمه. بذارید خانم ها بگن. کیا میگن دوست دارم شوهر من مرد باشه و دستش روی خودش باشه؟ هر کی میگه صلوات بفرسته. درست شد؟ محمد و آل محمد. خب یه لحظه یکی از خانم‌ها می‌خواد صحبت کنه. یه لحظه هاش خانم، شما ایشون زودتر دست رو بلند کرد. بله یعنی آقا یه لحظه خانم‌ها دارن صحبت می‌کنن. ایشون داشتن صحبت می‌کردن، ببخشید چون وسط حرفشون اومدین عذر می‌خوام. آقا یه لحظه ببخشید. نه عمومیت که نداره هاش خانم، من که نگفتم همه، ولی آیا آیا قبول دارین که مردی که با همه امکانات میاد در معرض گفتن این حرف هست؟ قبول دارید نه؟ خب نه من که نگفتم همیشه میزنه، ولی قبول دارین که اگه از اول با هم بیان بالا خیلی لذت بخش‌تره؟ اینو قبول دارین؟ تموم شده رفتیم. من اینو میگم دیگه. من چی گفتم الان؟ هاش خانم میگن زنا دوست دارن که شوهرشون صداقت داشته باشه. یعنی وقتی میاد خواستگاری میگه من اینم، آقا من اینقدر حقوقمه، اینقدر، ولی پول ندارم ولی همت دارم، پول ندارم ولی امید دارم، پول ندارم ولی توکل دارم، در کنار شما با هم دست به دست هم میدیم زندگیمون رو میسازیم. زنا عاشق همچین مردین. البته گفتم ممکنه یک کسی 10 تا خواستگاری رفته بعد جواب نگرفته. ببخشید حاج آقا میگن تموم کنید جلسه رو. خب من چون آیه ها رو نوشتم فقط بگم آقا این حقوق خانواده خیلی مهمه. هر کس میخواد به آرامش برسه، میخواد خانومش رو بهش محبت کنه، بالاترین محبت اینه که حقوقش رو رعایت کنه. آیه 39 هم نگاه کنید. آیه 39 لطفاً. نه ببخشید. آیه 39 نوشتم. خب ببخشید این 39 رو ولش کنیم فعلا چون وقتمون تموم شده. میریم 41 چون وقت تمام شده. 41 رو نگاه کنید. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. این آیه 41 چی میخواد بگه؟ آیه 41 میخواد بگه همه بدبختی مردم به خاطر چیه؟ به خاطر بد عمل کردن خودشان است. آقا هر کس تو این دنیا احساس خوشبختی داند، این محصول عمل و نگاه صحیح خودشه. هر کس احساس بدبختی دارد، محصول بد عمل کردن خودشه و بد نگاه کردن. بزرگوارا خواهش میکنم دقت کنید، وقتی ما میگیم خوشبختی و بدبختی، اینی که حالا صحبت از امکانات شد، من این جمله رو بنویسم. این هم یک آیه به جبران اون آیه 39. آیه 61 اعراف. آیه 61 اعراف من عربیش نمی نویسم، فارسیش اینه. خدا می فرماید خوشبختی در گرو تمرکز بر داشته هاست. هر کی می خواد تو زندگیش احساس خوشبختی کنه به داشته هاش تمرکز کنه. شما به اندازه‌ای که از داشته‌های خودتون غافل می‌شوید، اون وقت احساس بدبختی می‌کنید. اون وقت متوجه نداشته‌هاتون می‌شید. توی ازدواج من باید تمرکز کنم بر خوبی‌های همسرم. حالا اینجا نوشتم داشته‌ها یعنی خوبی‌ها، تمرکز بر خوبی‌ها، نعمت‌ها، داشته‌ها. بدبختی مردم چیه؟ به خاطر بد عمل کردن مردم. الان متأسفانه اینجور شده که همه دارن به نداشته هاشون فکر میکنن. میگه من بدبختم چرا؟ چون اینا رو ندارم، من این گزینه ها رو ندارم. خب تو چی داری؟ چرا به اونایی که داری توجه نمی کنی؟ میدونین چرا ما به همیشه نداشته هامون نگاه میکنیم؟ چون چشممون به بالاتر از خودمونه. خانم ها دقت کنید، تو زندگی به هر میزان که من چشمم به آدمای پولدارتر بالاتر از خودمه، در وجود من احساس نفرت و بدبختی تولید میشود. چه بخوایم چه نخوایم، ربطی هم به امکانات نداره ها. من اینو میگم شما بگید درست هست یا نه. اگه یه آدمی که یه ماشین 1 میلیاردی داره، این وقتی نگاه به ماشین 5 میلیاردی میکنه چه حسی بهش دست میده؟ میگه این چی لگنه، ماشین نیست. درست شد؟ اون ماشینه، این چیه، این ماشین نیست. اونی که ماشین 200 میلیونی داره به ماشین 1 میلیاردی نگاه میکنه، میگه این ماشین نیست. اگه من میخوام احساس خوشبختی کنم باید به کی نگاه کنم؟ شما بگین. به اونی که پایین تر از منه. اونی که ماشین داره به موتوریه نگاه کنه، بگه الحمدلله تو سرماها یه سقفی رو سرمه. ببینید آقایون و خانوما، ما خودمونیم که زندگی خودمون رو خوشبخت و بدبخت میکنیم با نگاه غلط یا درستمون. شما که نمیتونید همه امکانات دنیا رو جمع کنید دور خودتون. خوشبختی رو به امکانات گره نزنیم. چرا؟ چون دست بالای دست. شما هر چی داشته باشی یکی بالاتر از تو هست. خوشبختی باید در درون وجود من بجوشه و راهش همینه، تمرکز بر داشته ها. شما اگه خواستید، ما مشکلمون اینه میخوایم نگاه دیگران رو به خودمون جلب کنیم، برای خودمون زندگی نمیکنیم گاهی وقتا. آقا شما هر کار بکنی مردم یه چیزی میگن. چرا برای خودمون زندگی نمیکنیم؟ ببین یه کسی که سرشو کچل کرده، اگه بره بالا شهر میگن موده، بره وسط شهر میگن از سربازی اومده، بره پایین شهر میگن سرشو کچل کرده باد بخوره، بره تو منطقه خلافکارا چی میگن؟ میگن زندان تازه اومده. شما نگاه مردم، هر کسی از ظن خودش داره به زندگی ما نگاه و قضاوت میکنه. ما برای خودمون زندگی کنیم. دنیا کارگاه مجسمه سازی نیست که من هر روز بخوام یه جوری باشم که دیگران به من بگن به به و چه چه. باید بر خودمون زندگی کنیم. و مخصوصا توی ازدواج، اگر زن چشمش به مرد دیگه یا مرد چشمش به زن دیگه باشد، نه چشمش به خود اون مرد، به امکانات اون مرد. این مقایسه های مرگباره که این صف طلاق ها رو زیاد کرده تو دادگاه. آقا نگاه به یه خانم دیگه این میکنه، خانم نگاه به یه آقای دیگه این میکنه، بعد فیلش یاد هندوستان میکنه. خدا میگه بدبختی مردم به خاطر عملکرد غلط خودش. خدا کارش درسته. خدا برای ما همسر آفرید که ما با آرامش برسیم. اگه با آرامش نمیرسیم اشکال از خود ماست. خیلی ممنونم، ببخشید چون دیگه وقتم هیچ دیگه وقتی ندارم. من حضور دارم اینجا بعد از جلسه پاسخگوی سوالات دوستان تو فضای خصوصی و صمیمیتر هستم. خدایا در فرج مولا مصاحب از زمان تعجیل بفرما. خدایا به همه عزیزانی که در این جلسه هستن توفیق آرامش کامل و پایدار کرامت بفرما.